أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. از این که فرمود اولین خانه‌ای که معبد عمومی مردم است همان است که در بکه است، معلوم می شود اگر چونچه در سوره مبارکه یونس به عده‌ای فرمود واجعلوا بیوتکم قبلتن، اون به معنای مصلا خواهد بود نه قبله. در سوره مبارکه یونس آیه 87 این است که و اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوا لقومکما به مصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبلتا و اقیموا الصلاه و بشر المؤمنین. بعد از جریان هلاکت فرعون و آل فرعون که غشیهم من الیم ما غشیهم، بنی اسرائیل محروم به راهنمایی موسی علیه السلام به مصر برگشتند. این تبعیدی ها که به مصر برگشتند، خدا به اینها دستور داد چون مراکز عبادی شما را قبلن آل فرعون تخریب کرده بوده و هنوز اون قدرت مرکزی در اختیار شما نیست که شما مراکز عبادی را به صورت رسمی در مصر بسازید، فعلا خانه های خود را قبله قرار بدید، یعنی خانه های خود را مصلا قرار بدید. اگر منظور از واجعلوا بیوتکم قبلتن این باشد که شما برای اینکه از همدیگر با خبر باشید، از حال یکدیگر آگاه باشید، خانه ها را مقابل هم روبروی هم قرار بدید که پراکنده زندگی نکنید، در یک محل زندگی کنید و از هم با خبر باشید، که بعضی از اهل تفسیر احتمال دادن که این از بحث خارج است. واجعلوا بیوتکم قبلتن یعنی واجعلوا بیوتکم متقابلات بعضها مع بعض، برای اینکه از هم با خبر باشید و از امنیت برخوردار باشید. و اگر منظور از این قبله تقابل و رویا روی هم نبود، منظور قبله به این معنا نیست که هر جا هستید هر کس در خارج خانه خواست نماز بخواند به طرف خانه خود نماز بخواند که خانه های شما بشوند قبله، بلکه منظور آن است که در خانه مصلا قرار بدید، یعنی نماز رو در همون خانه ها بخوانید، چون مساجدتون ویران شده و هنوز قدرت مرکزی برای تأسیس مساجد ندارید. واجعلوا بیوتکم قبلتن یعنی هر کسی خانه خود را مصلا قرار بدهد، که منظور از این قبله محل نماز است نظیر مسجد، نه اینکه نمازتون متوجه به خانه باشد. قهرن این منافاس ندارد با ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، چون اونهایی هم که واجعلوا بیوتکم قبلتن را به همین وضع معنا کردن، می گفتن قبل از تخریب مراکز عبادی مساجد اینها و معابد اینها به طرف کعبه بود، بعد از تخریب این مراکز به خانه های خود پناهنده شدن، به عبادت را در خانه ها انجام می دادن. قهرن همونطوری که مساجد اینها قبل از تخریب به طرف کعبه بود، خانه های اینها هم که مصلا شد بعد از تخریب مسجد، در هنگام نماز در خانه به طرف کعبه می ایستادن. پس این هم منافی با این اول بیت وضع للناس که همون کعبه است نخواهد بود. قبل از این که قبله قرار بدن وجود مبارک موسی برای اینها، نخیر قبله همون کعبه بود، بعد حالا ارض مقدسه را که سلیمان سلام الله علیه به عنوان بیت المقدس یاد نام گذاشت و بنا کرد، ممکن است از اون بعد قبله شده باشد. وگرنه مساجد اینها را همونها که وجعلوا بیوتکم قبلتن را به این وضع معنا کردن، گفتن مساجد اینها به طرف کعبه. نه اول بیت این است، نه آخر بیت این است، اول بیت این است. بعدها البته ممکنه غیر از کعبه جای دیگه هم قبله شده باشد. نفرمود اول و آخر این است، که فرمود اول بیت این است. مطلب بعدی آن است که این بیت سرگذشت تو سرنوشت فراوانی را پشت سر گذاشت، که مقدار از اینها در تاریخ حرمین هست. بخشی از اینها را سید الاستاد رضوان الله علیه در المیزان ذکر کردن، هم در ذیل آیه فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام و هم در این اول بیت وضیع للناس، در ذیل این بحث‌های سودمندی طرح کردن. یکی از سرنوشت تلخی که نسبت به این بیت شریف پیش آمد همان است که این بیت که معبد انبیا بود و قبله اولیا، مدت‌ها بود که به صورت بتکده در آمده است، یعنی وثنیین حجاز بت‌ها را بر بالای کعبه و احیانا در درون کعبه می‌نهادند و به کلیدداری و تولیت کعبه هم افتخار می‌کردند. قرآن کعبه را از همه این آلودگی ها تطهیر کرد و حرف ابراهیم و اسماعیل علیه السلام را به انبیای دیگر هم گفته است که ان طهرا بیتی للطائفین، همه موظف بودند که کعبه را از لوس وثن و سنم پاک کنند تا قبلگاه و مطاف مخلصان الهی باشد. ولی در جاهلیت سقایت حاج و امارت بیت به عهده همین بت‌پرست ها بود و در کعبه هم همیشه باز نبود، قفل بود و کلیدی داشت و کلیدداری کعبه هم سمت و پست بود که به نوبت به افراد گوناگون می رسید. یکی از کسانی که سمت کلیدداری کعبه به او رسید همون ابو قبشان بود. در تاریخ جریان ابو قبشان به این صورت آمده است که سیدنا الاستاد هم ایرو نقل کرد. این ابو قبشان که کلیددار کعبه بود، اونطوری که در بعضی از تواریخ آمده و اون قسمت را در المیزان نقل نکردن ولی قسمت دیگر نقل شده است، این است که شبی همین ابو قبشان کلیددار کعبه در یک مجلسی که مست کرده بود، مستانه این حق کلیدداری را به یک شتر و یک مشک شراب فروخت. روزگاری بر کعبه گذشت که همین کار فهد و آل فهد و سعود پلید را هم پشت سر گذاشتن، یه همچه صحنه هایی را هم کعبه گذرون، که خرید و فروش کعبه در مجلس میخاران انجام می شد، خرید و فروش سمت های کعبه. بعدها اسلام نظر داد که اینها ملاک ارزش نیست، اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام که من آمن بالله. وقتی جریان هست امیر سلام الله علیه مطرح شد، فرمود که ساقی بودن حاجیان و عهده‌دار تعمیر کعبه، عهده‌داری تعمیر کعبه هرگز منزله ایمان به خدا و هجرت و جهاد در راه خدا نیست. روی این جهاد سیدن استاد رضوان الله علیه نظر شریفشون این است که این و من دخله و کان آمنا فقط یک حکم تشریعی است، تکوینی نیست. تا به اونجا برسیم این قسمت باید توضیح داده شود که فرمود این اول بیت وضع للناس للذی ببکته مبارکن و هدن للعالمین فیه آیات بینات. مقدار از اون آیات بینه شمرده شده، یکیش هم مقام ابراهیم است. مقام ابراهیم را ایشون سیدنا الاستاذ رضوان الله بحث کردن که وضعش قبلا چه بود و الان به چه صورت در آمد. قبلا این مقام یعنی اون سنگی که وجود مبارک خلیل سلام الله علیه روش پا گذاشت ایستاد و اثر پاهای او در سنگ فرو رفت و موند، قبلا به طور آزاد در کنار کعبه بود یا همینطور روی زمین بود یا روی یک معجن و آسیاگونه ای قرار داشت آزاد بود. بعدها به دستور رسول خدا صلی الله علیه وسلم یا با کارهایی که دیگران کردن و حضرت امضا کرده است در مقابل ملتزم دفن شد، نه یعنی زیر خاک کردن، یعنی چند سانتش به زمین فرو رفت، آزاد نیست که بشود او را جا به جا کرد. مقداری از این سنگ را در زمین دفن کردن، نه یعنی روش خاک پوشندن که مدفون است نظیر این که مرده ها را دفن میکنن تا بشود روی مقام ایستاد و نماز خوند. الان هم مقام برجسته است. منظور سیدن استاد که رضوان الله فرمود قصص تفاضل نقل الا انه مدفون به حیال الملتزم، یعنی قبلا آزاد بود رو زمین، الان این رو زمین دفن کردن، ولی مقداری از این سنگ را در زمین دفن کردن، الان هم این چنین هم هست. بعد روش یک قفس فلزی با نوارها گذاشتن. پس منظور سیدن استاد این نیست که زیر خاک است، منظور آنش که مقداری از این دفن شده است. مطلب دیگر این است که فرمودن حیال الملتزم، ملتزم بین در کعبه و اون رکنی که حجر الاسود در او قرار دارد اون رو میگن ملتزم. هر کدام از اینها یک نامی دارد، این ارکان چارگانه. اون رکن شرقی که حجر الاسود در اوست به نام رکن الحجر است که طواف از اونجا شروع شود و به اونجا ختم شود. در مقابلش غربی است به دو طرف دیگر، شرقی و شمالی. حتیم را گفتن قبال میزاب است که اون به سراغ حتیم هم خواهیم آمد. بله، ملتزم بین در کعبه و رکن حجر الاسود، همه این چند بخش چند متر را اگر چند متر حساب بشود اینو میگن ملتزم، برای اینکه زائر و طائف التزامی دارد که اونجا حجر را استلام کند و مانند اون. مقام ابراهیم در حیال و مقابل این ملتزم است. این که در المیزان آمده او را دفن کردن حیال الملتزم، ملتزم را هم تو بخش روایی و تاریخی شرح دادن که کجا را میگن ملتزم و چرا میگن ملتزم، یعنی اون فاصله بین در کعبه و حجر الاسود را که فاصله کمی است اون رو میگن ملتزم و مقام ابراهیم مقابل این ملتزم هست. الان هم همین طور است، تقریبا مقابل در کعبه است یا مقابل ملتزم است. اما حتیم اون دیوار و قوسی است که هجر اسماعیل را احاطه کرده و زیر اون ناودان طلا است. اون نه، اون رکن بعدیش مستجار است، وگرنه این دیوار را میگوین حتیم. اونجا یحتتم الذنوب و تحتتم الذنوب، حتام یعنی ریختگی، فرو ریختگی، در هم کوبیدن و خوش شدن، این که فرمود دنیا مثل یک باغ سرسبزی است که اول خرم است، بعد ریاح می آید، هشام می شود، حطام می شود، امثال ذلک. حطام دنیا، حطام دنیا، کاهر میان حطام، برای که زود می شکند، دوامی ندارد. اونجا که حتیمه است برای تهتتم و ذنوب، اونجا در هم می شکند گناه. اون قوس، اون دیوار که این هجر اسماعیل را در بر دارد، اون را بیان کردن که حتیم است، مستجار علاهده است و ارکان دیگر هم علاهده. حتیم رکن نیست، بین دو رکن است در حقیقت. خب پس این مقام ابراهیم فعلا مقداری از این مقام در زمین دفن شد و قسمت مهمش روی زمین است و اثر پای مبارک خلیل سلام الله علیه هم مشهود است که این برجسته ترین مقام است. چرا؟ اون دیگر رکن نیست. در اون رکنی که حجر الاسود هست، معروف به رکن الحجر است، این قسمتش که غربی است. در کعبه که رکن نیست، فاصله بین در و رکن حجر الاسود هم که رکن نیست، اون رو میگن ملتزم دیگر. خب این خلاصه سخن در مقام ابراهیم. اما و من دخله کان آمنا، گرچه به لحاظ قبلش که مقام ابراهیم است آیت تکوینی است، اما به لحاظ بعدش که ولله علی الناس حج البیت است آیت تشریعی است. منظور از آیت هم معجزه خارق العاده نیست که آیت الهی باشد، نظیر ناقه صالح باشد، نظیر شق القمر باشد، نظیر خسف الارض باشد، نظیر خسف البحر باشد، فغشیه هم یلغیم به ما غشیه هم ببارندون. آیت یعنی علامت و نشانهی که حق را نشان بدهد، اون بی نشان را و مردم را متذکر حق کند. گاهی به تعبیریشون آیت به معنای علامت هم استعمال می شود، گاهی به معنای آیتهای تشریعی هم در قبال آیتهای تکوینی یا عام از تکوینی و تشریعی هم استعمال می شود. اونجا که آیت معنی مطلق علامت است، در سوره مبارک شعرا آمده است که آیه 128، اتبنون بکل ریعین آیتن تعبتون، شما در هر منطقه و هر برجستگی یک قصری که علامت قدرت و ثروت شماست بنا می‌نهید که گویا می‌خواهید دائما در اونجا بمانید و زندگی کنید. اتبنون بکل ریعین آیت تعبثون و تتخذون مسالع لعلکم تخلدون، که آیت یعنی علامت. نظیر ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، که آیت یعنی علامت. بنابراین این فیه آیات و بینات، لازم نیست که همه آیاتی که در باره مکه گفته شد آیت به معنای معجزه و خلاف عادت و طبیعت باشد، بلکه چیزی که انسان را به یاد حق متذکر کند مشمول این آیات است. این یکی از اونهاست، درسته که یا خود کعبه را نمی شود از بین برد، این معجزه است. اما مسئله من دخل و کان آمنا لله علی الناس و امثال زاله که دیگران گفتن این تفصیل بعد از اجمال هست و مصداق آیات بینه است، اینها خارق عادت نیستن. البته اینها مذکر حقن، نشانه الهیان، آیت علامت حقن، اما خارق عادت نیستن. مطلب بعدی آن است که ایشون می‌فرمایند و این و من دخله کان آمنا نظیر ولله علی الناس، یه حکم تشریعی است، تکوینی نیست. برای اینکه ما جنگ‌های فراوانی، قتل و غارت‌های فراوانی، آدمکشی‌های فراوانی، سلب امنیت‌های بیشماری را در تاریخ از در خطوط اطراف کعبه نشون داریم. پس نمی‌شود گفت که من دخله و کان آمنا ناظر به این امن تکوینی است. البته مکه شاهد این جنگ و خونریزی‌ها بود و هست، ولی نمی شود اون امن تکوینی را انکار کرد. ایشون می فرماین اگر یه امنی هم هست، به لحاظ این است که مردم در هر محدودی که دستور امن تشریعی را رعایت کنن و مواظب این حکم شرعی باشن، یه امنیتی هم قهرن حاصل می شود، وگرنه امن تکوینی به اون صورت نیست. خب این جریان سوره فیل که فرمود الذی اطعمهم، سور فیل و قریش، لیلاف و قریش، ایلاف رحلت الشتاء و سیف، فلیعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، که اینا که آیات تکوینی حق است. مردم مکه در گرسنگی به سر می بردن، به لطف الهی از گرسنگی و فقر اقتصادی نجات پیدا کردن، با اینکه جای دامداری است، جای کشاورزی، صنعت هم که در اونجا راه پیدا نکرده، ولی همه نعم در اونجا فراوان است. این اطعم هم من جو و آمن هم من خوف هم همین طور است. حالا این چون به آیت الهی است، ممکن است خدای سبحانه ای رو بردارد در یه مقطعی، اما کار عنایت الهی است. در بخشای دیگر فرمود به اینکه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فاخذناهم. آیا این شامل سرزمین مکه نمی شود؟ یعنی سرزمین مکه اگر ساکنانش هر جنایتی بکنن، باز اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف هست، یا اذاقهم الله لباس الخوف والجوع هست. در بخشی از آیات دیگر فرمود به این که ضرب الله قریه آمنه کانت مطمئنه رأتیها رزقها من کل مکان رغدا فکفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فرمود خدا داستان یک سرزمینی را ذکر میکند که روزیش رغد و فراوان از هر طرف آمد، فکفرت بأنعم الله، نعم الهی را کفران ورزیدن، و فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، لباس الجوع گرسنگی را، لباس گرسنگی را بر پیکر این مردم پوشون. نظیر اون چه که امیر کویت مبتلا شد، فکفرت به انعم الله فأذاقها الله لباس الجوع. اول بلد نبود که بله، عرض کرد که رب جل هازا بلدن آمنا، بعدم عرض کرد رب جل هازا البلده آمنا، نداشت که دعا کرد که این کار تکوین رو به وسیله خدا، به وسیله کار غیب حاصل بشود. این کار تکوینی رو از خدا مسئلت کرده است. نظیر این که موسی کریم عرض کرد ربنت مثلا انباله وشتد علا قلوبه، بله قرار بده تکوینن و در کنارش تشریع. مثل این که موسی کریم دعا کرد خدای ربنت مثلا انباله وشتد علا قلوبه، خدا فرمود که قد اجیبت دعواتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یؤمنون، ما خواستهای شما را انجام دادیم، ما رو مال اینها مهر کردیم، رو دل اینها مهر کردیم، هم مال اینها گرفته میشه، هم جان اینها گرفته میشه. این دعای خلیل سلام الله علیه دعایی است جامع تکوین و تشریع، یعنی تکوینن و تشریعن اینجا را مأمن قرار بده، نه اینکه فقط بر مردم حرام بکنی که کسی را نرنجانن و آزار نکنن، نه تکوینن و تشریعن اینجا را امن قرار بده. ذات اقدس اله هم تکوینن و تشریعن اینجا را به امن قرار داد. ف فرمود اینا در جاهلیت هم از یه امنیتی برخوردار بودن، اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. اما اشکالی که سیدنا استاد رضوان الله علیه فرمودن این است که ما شاهد جنگ ها و ناامنی های فراوانی در طول تاریخ بودیم. مکه حوادث فراوان را پشت سر گذاشت، پس معلوم می شود که این فقط امر تشریعی است نه تکوینی. جواب این است که اینکه وجود مبارک خلیل سلام الله علیه دعا کرد یا ذات اقدس اله فرمود من اینجا را حرم امن قرار دادم، معناش این نیست که هر کی بیاد اینجا هر کاری بکند آزاد است. نه، اونجایی که فمون ضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه یاتیها رزقها رغدا من کل مکان، مگر امن تکوینی نبود؟ فکفرت به انعم الله فازاقها الله لباس الجوع. این هم اوضاع برگشت. این چه نیست که اگر یک سرزمینی را ذات اقدس اله مأمن قرار بدهد اهل اون سرزمین فکفرت به انعم الله بشود باز خدا نعمت حفظ بکند؟ اینطور که نیست. همونطوری که لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، در مقابلش هم این است که ولكن كذبوا فاخذناهم. هر دوش تکوینی است. گاهی ممکن است ذات اقدس اله مهلت بدهد بعد بگیرد، چون که الان گرفت آل سعود پلید را. این طور نیست که اونها کشتار بیرحمانه حجاج را پشت سر بگذارند، جریان تونل ملا باشد و ظالمی را به اینها مسلط نکند. همین دیگر. پس این نشانه تکوین است، نشانه تکوین است. اونجا به برکت این بیت این کار را کرد. مردمی بودن نظیر افراد دیگر در جاهلیت به سر می بردن، منتها خدای سبحان این بلد امین را، این بلد امین را به پاس احترام کعبه از امن اقتصادی و سیاسی اینها را برخوردار کرد. حالا معناش این نیست که اینا هر کاری بکنن ما کسی را به اینا مسلط نمی کنیم. این طور نیست. سیدنا الاستاد رضوان الله علیه تمسک کردن به حوادث خونینی که در مکه پیش آمد. درسته، معنای امر این نیست که در اونجا کشتار نمی شود، که معناش این است که ما اینجا را مأمن قرار دادیم رو لطف خاص. اگه اینها بیراه رفتن خب ما اینا رو میگیریم. این اتم اتنا این تعودون اوت. مال هر قریه است. نه، اونجا اصلش بر امنیت است الا ما خرجه به دلیل، ولی مناطق دیگر برابر نظم عادی است. اگر خوش آب و هوا بود بارک ناهوله می شود، اگر خوش آب و هوا نبود چیزی گیرشون نمیاد، طبق جریان عادی. اما یه سرزمینی که غیر زیرزمین است، همه چیز درش داشته باشد در حالی که خودش هیچی ندارد، نه جای دامداری است، نه جای کشاورزی است، نه جای برای صنعت است، هیچی ندارد از خود و همه نعم در اونجا فراوان است، این معلوم می شود که برکت غیبی است. بله، دیگر معلوم می شود که اونها رعایت نمی کنند. اونا اگر رعایت نکردند اونگاه ذات اقدس اله غضب را به اینها مسلط می کند. خلاصه دو تا مسئله است، نه اینکه ما اینجا را طوری قرار دادیم که هیچ کس نمی تواند جلوش بگیرد که بلد مثل کعبه باشد. این طور نیست. درباره خصوص کعبه این چنین است که اگر کسی بخواد کعبه را بردارد، قبله و متاف مسلمین را که علم یکم بگذارد، الان هم همون جریان ابرهه تکرار خواهد شد. هیچ کس نتوانست در طی این 4000 سالی که تاریخ مسلم دارد کعبه را بردارد. این طور نیست. البته حوادث فراوانی آمده کعبه را خراب کرده، رو سیل و امثال ذلک، بازسازی نوسازی امثال ذلک در خود کعبه را پیدا کرده. اما کسی بخواهد جریان ابرهه بخواهد کعبه را زیر رو کند مقدورش نیست. اما درباره بلد یه امنیت خاصی خدای سبحان به مردم این سرزمین داد. اما به این معنا نیست که هر کسی هر چه بکند خدا باز اینجا را امن قرار بدهد. این طور نیست. چرا؟ من دخله کان آمنا خیلی ظهوری در تکوین ندارد، همطور که ایشون فرمودن با ولله علی الناس حج البیت ممکنه هماهنگ باشد، لسانش لسان تشدید. و اما آیه سوره عنکبوت که فرمود اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا، آیه 67 سوره عنکبوت اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم، مردم در جای دیگر روبوده می شوند، آدم ربایی و قتل و غارت در اطراف مکه هست ولی تو مکه مردم یه امنیتی دارن، این امر تکوینی نیست. یا اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، یه امر تکوینی است. چون که در سوره انفال به مؤمنین هم می فرماد شما یادتون باشد که یه وقتی گرفتار آدم ربایان بودید، شما را می رو بودند، اختطاف می کردند، ولی الان در امانید. این کار تکوینی است، منتها در غیر مکه است. وذکرو در سوره انفال فرمود آیه 26 سوره انفال این است، وذکرو اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم و ایدکم بنصره و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. اون اختطافی امر تکوینی بود، این امنیت مقابل هم یه امر تکوینی است. اما معنای این که خدا حرم را امن قرار داد، اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا، این نیست که هر کس هر کاری در مکه بکند ما کاری به او نداریم. نه، در سراسر بلاد ما مهلت میدیم، مهلت میدیم تا در قیامت بگیریم به مانند آن. اما این چنین نیست که در خصوص مکه یک کسی بتواند خونریزی بکند و خداوند در کوتاه مدت او را گرفتار نکند. این چنین نیست. در جاهای دیگر ممکن است در دراز مدت بگیرد. ولا یحسبن الذین کفروا انما نمری لهم خیر لانفسهم، ممکن است سالیان متمادی حکومتی بتواند ظالمانه دوام بیاورد. اما در سرزمین مکه این چنین نیست. ما بگیم سرزمین مکه هیچ خصوصیت تکوینی ندارد، هیچ امن تکوینی ندارد، همین امنها به تشیع برمیگردد، این طور نیست. در حالی که مسئله اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف اصلا کار به تشیع ندارد، یه امر تکوینی است. یعنی خدای سبحان اینها را از امنیت برخوردار کرده است. چرا؟ معناش این نیست که اصلا واقع نمی شود نظیر بهشت لا لغون فیها ولا تحسین، معناش اون نیست که. معناش این است که این سرزمین با جای دیگه فرق دارد و شارحش هم همین است. من یورد فیه به الهادن به ظلم نزقه من عذاب علیم، مگر جای دیگر خدا ظالم رو نمی گیره اما زود به حیاتش خاتمه بده؟ این طور نیست. در خصوص حرم بلد امین است که فرمود من یورد فیه به الهاد به ظلم نزقه من عذاب علیم. این خصیصه ای دارد، وگرنه خب ظالم را خدا همه جا میگیرد دیگر. و ما ربک بغافر اما یعمل الظالمون یوم تشخص الظالمون کذا و کذا و کذا. این که فرمود اگر کسی تو مکه ظلم بکنه ملحدانه و ظالمانه ما او را از عذاب علیم برخوردار میکنیم، مرا میشه خصیصه در این سرزمین دیگر. من دخله کان آمنا هم محفوف است به جریان مقام ابراهیم که آیت تکوین است، هم بلله علی الناس که آیت تشریع است. اما اون آیه سوره عنکبوت، آیه سوره قریش و امثال ذالک را ما نمیتوانیم فقط بر امر تشریعی محض هم بکنیم. لذا ذات اقدس الا تهدیدی که درباره بلد امین دارد در جای دیگه ندارد. و اما اینکه دعاهای خلیل سلام الله علیه را مستجاب کرد معنیش نیست که هر کس در مکه هر کاری بکند ما به اون کاری نداریم، اینطور نیست. فکفرت بانعم الله فازاقها الله لباس الجوع والخوف، این چنین میشود هر دو نعمت را خدا میگیرد، یعنی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف را با اون ضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه یاتیها رزقها من کل مکان فکفرت بانعم الله، هر دو نعمت را فازاقها الله از اونها گرفته، تازه چشونده یه مختصر که عذاب الهی بیاید فراگیر است، مختصرش از ذبهم نفرمودند و عذاقهم، یه مختصری که اینها بچشن کافی است که سقوط بکنن. بنابراین ظاهرا امنیت تکوینی هم هست. فیها آیات بینات مقام ابراهیم به من دخله کان آمنم ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اون چه که در سوره مبارکه زاریات آمده اون بر جریان با جریان لله علی الناس حج البیت تطبیق شده، اونجا دارد ففروا الی الله مولاکم الحق، اون ففروا یعنی حجو حج کنی، ففروا الی الله مولا، ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین، آیه 50 سوره زاریات، فروا یعنی حجو حج کنی. گرچه دو باب برای حج یهوجو ذکر شده است، یکی معنی قصده، یکی معنی غلبه فی الاحتجاج، یکی از حجت است یکی از حجت، ولی یه جامعی دارن بالاخره، هم قاصد بیت الله قصد دارد و هم بر دشمن درون پیروز می شود. علی حال هم حجت است و هم حجت و جامعه هر دو حج است که معنی قصد خواهد بود. و این رو به صورت ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین ذکر شده. سخنان خوبی سید الاستاد داره که لابد ملاحظه فرمودید، ایشون این آیات بینات را در تطبیق آیات بینات با بر مقام ابراهیم و من دخله و کان آمنا و لله الناس بیان لطیفی دارن که این نذیر بدلی نیست که نوع مفسرین گفتن این بدل اون آیات بینات است، طرزی حرف میزند که بدل را نشون میدهد ولی استدلال بر بدل هست، یعنی در او این احکام هست، این حکم هست و این آیات میشود آیات بیان. سرگذشت مکه فراوانه، عمده بحثی که الان هست، البته اینجا جای اون نیست و در فرصت مناسب باید بحث بشود، این است که حالا که این کعبه و حرمی پیدا کرده است، از همون اول ذات اقدس اله فرمود که این خانه برای همه مردمه. وقتی که فرمود برای همه مردم، حریمش هم به التزام مشخص کرده. یه وقت هستی کسی مسجد میسازد برای 10,000 نفر 20,000 نفر، خب مساحتش مشخص، حریم کل شئین به حسب اونم مشخص. اما یه وقتی از همون اول خدا میفرماد ما این رو برای مردم قرار دادیم، به خلیلش سلام الله علیه فرمود تو اعلان عمومی کن و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علا کل ذامر من کل فج عمیق. خب پس اعلان عمومی داد، خانم برای مردم ساخته شد، قهرن گاهی ممکن است حریم او کیلومترها باشد، اگر توسعه پیدا کرد حکومت اسلامی به لطف الهی در اونجا پیاده شد، کل سرزمین مکه یعنی این خانه ها ویران شد، حلال و طیب و طاهر خواهد بود برای طائف و زائر، چون از همون اول فهمود این برای مردم جهانیان است و حریم او به اندازه حریم خانه جهانی است، مشخص نیست چند کیلومتر حریم او است. این چه نیست نظیر حریم مسجدهای بزرگ باشد که بگیم خیلی خوب حالا مسجد چون توسعه دارد حریم او 10 متر 20 متر 30 متر 100 متر، این طور نیست که بقیه بشه قصب. از همون اول این سرزمین فهمود این بیت بوضع الناس است، بعد هم به خلیل سلام الله دستور داد تو اعلان کن تا من کل فج عمیق بیان، بعد هم فهمود اینجا جا برای همه است، سواء الاکف فیه و الباق، اینجا معلوم می شود که هر جایی که توسعه هر اندازه‌ای که مردمی که از اقطار عالم میان در اونجا بخواهند زندگی کنند همه جزء حریم بیت حساب می شود. این یه مطلب. مطلب دیگر اینه که این تابع خصوصیت‌های اقلیمی و تقسیم جغرافیایی نیست که حالا بگیم آل سعود پلید کلیددار این کعبه، این اولیاء و الا المتقون. این چی نیست که حالا این در اونجا قرار گرفته نظیر معدن نفت باشد که مال مردم مکه باشد، یا نظیر کوههای دیگر باشه که نظیر که مال مردم مکه باشد. این ملک احدی نیست، ولایت اونم فقط اولیای متقیان سراسر عالم دارن. این اولیاءه الا المتقون، مردان با تقوا متولیان این کعبه، نه مردان با تقوایی که در خصوص حجاز زندگی میکنن. این طور نیست. این بیت عتیق است، یعنی آزاد است از اینکه زیر پوشش قانونی از قوانین بین الملل قرار بگیره. این خانم نه در اختیار آل سعود است، عتیق است، آزادتر از آن است که کسی داعیه تولیتی او داشته باشد. این اولیاءه الا المتقون، به امید اون روز انشاءالله. والحمد لله رب العالمين.